تراک 28 صفحه 104 مؤلف قدس سره. این معانی به طرق بسیاری دیگر روایت شده است و در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود در جنگ احد علی علیه السلام 61 جراحت برداشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله ام سلیم و ام عطیه را مأمور کرد تا او را مداوا کنند. بعد از آن که دست به کار شدند، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتند: ما هیچ زخمی از زخمهایش را نمی بندیم مگر اینکه زخمی دیگر دهن باز می کند و ما از جان او می ترسیم و خلاصه وضع او خطری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق مسلمانان به عیادت علی علیه السلام آمدند که یک پارچه زخم بود و حضرت دست خود را به یک یک زخمهای آن جناب می کشید و می فرمود کسی که در راه خدا چنین وضعی به خود بگیرد امتحان خود را داده و وظیفه خود را به پایان برده و دست به هیچ یک از زخمها نمی کشید مگر آنکه آن زخم بهبودی می یافت. علی علیه السلام گفت الحمدلله که نه فرار کردم و نه قدمی به عقب نهادم و خدای تعالی شکر عمل آن جناب را در دو جای قرآن به جا آورد. یک جا فرمود فسید زلله و شاکرین و جای دیگر فرمود وسند زش شاکرین. پاورقی یکم. مؤلف قدس سره. یعنی خدای تعالی ثبات قدم آن جناب را شکر گذاری کرد، نه گفتار آن جناب را که گفت الحمدلله. و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که وقتی آیه و کعین من نبی قاتل ماهو ربیون کسیرون را خواند و فرمود هزار و هزار، آنگاه فرمود آری والله کشته می شوند. پاورقی دوم. مؤلف قدس سره. در این روایت به جای کلمه قاتل ماهو قتل ماهو قرائت شده و به همین قرائت معنا شده و این قرائت و معنای آن را از در المنصور از ابن مسعود و دیگران روایت کرده و از ابن عباس روایت کرده که شخصی از او از کلمه ربیون پرسید، در پاسخ گفت یعنی جموع. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، سوره آل عمران آیه 140. دو، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 201 حدیث 154. 3. الدر المنصور جلد 2 صفحه 82. ادامه متن. و در الدر المنصور است که عبد ابن حمید و ابن ابی حاتم از مجاهد روایت کرده که در معنای جمله من بعد ما اراکم ما تحبون گفته است منظور از آنچه دوست می‌دارید نصرتی بود که خدای تعالی نصیب مؤمنین علیه کافران کرد، به طوری که زنان مشرکین هر چه گیرشان آمد سوار شدند و گریختند، چه راهوار و چه چموش. ممکن هم هست منظور مجاهد این بوده که بگوید زنان مشرکین از هر طرف گریختند، چه راه و چه بیراهه. ولی به خاطر اینکه مؤمنین نافرمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله کردند، دوباره مشرکین به طرف ایشان سرازیر شدند. پاورقی یکم. و در همان کتاب است که ابن اسحاق و ابن راهویه و عبد ابن حمید و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و بیهقی در کتاب دلائل از زبیر روایت کردند که گفت یادم هست آن روزی را که با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم، در آن لحظاتی که وحشت دل شیر را آب می کرد ناگهان خدای تعالی خواب را بر ما مسلط کرد، احدی از ما نماند که چانه اش به سینه اش نیفتاده باشد. به خدا سوگند که هنوز صدای معتب ابن قشیر در گوش من است که می گفت لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا. پاورقی دوم. و به خدا سوگند شنیدنم مثل شنیدن کسی بود که در خواب چیزی بشنود. من گفتار او را حفظ کردم تا آنکه آیه ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا ما قتلنا هاهنا درباره گفتاره معتب ابن قشی نازل شد. پاورقی سوم. مؤلف قدس سره. این معنا از زبیر ابن عوام به طرق بسیاری روایت شده. پاورقی چهارم. و در همان کتاب است که ابن منذر در معرفت الصحابه از ابن عباس روایت کرده که در ذیل آیه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان گفته این آیه درباره عثمان و رافع ابن معلا و حارثه ابن زید نازل شده. پاورقی پنجم. مؤلف قدس سره. قریب به این معنا به چند طریق از عبدالرحمن ابن عوف و اکرمه و ابن اسحاق روایت شده و در بعضی از آنها علاوه بر عثمان و رافع و حارثه ابو حذیفه ابن عقبه و ولید ابن عقبه و سعد ابن عثمان و عقبت ابن عثمان نیز آمده. پاورقی ششم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 2 صفحه 86. 2. اگر اختیاری می داشتیم در این صحنه اینطور کشته نمی شدیم. 3. الدر المنصور جلد 2 صفحه 88. 4. الدر المنصور جلد 2 صفحه 88. 5. الدر المنصور جلد 2 صفحه 88. 6. الدر المنصور جلد 2 صفحه 88 و 89. ادامه متن. و به هر حال آوردن نام عثمان و سایرین که نامشان آمده از باب ذکر مصداق است، وگرنه آیه شریفه درباره همه کسانی است که پشت به جنگ کردند و درباره آن عده از صحابه است که دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله را عصیان نمودند. تنها خصوصیتی که عثمان و نامبردگان که با او بودند داشتند این بوده که آنقدر فرار کردند و به پشت جبهه گریختند که به جلب هم رسیدند. جلب نام کوهی در اطراف مدینه از طرف اقوس است. و نامبردگان 3 روز در آنجا ماندند و سپس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشتند و آن جناب به ایشان فرمود لقد ذهبتم فیها عریضه. و اما اینکه عموم اصحاب چه کردند؟ روایات زیادی وارد شده که تمامی اصحاب و تا آخرین نفرشان فرار کردند و با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماندند مگر 2 نفر از مهاجرین و 7 نفر از انصار. و از آن سو مشرکین بر رسول خدا صلی الله علیه و آله هجوم بردند و آن چند نفر انصار در دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی پس از دیگری کشته شدند تا دیگر کسی از انصار با آن جناب نماند. این مطلبی است که در اکثر روایات آمده. البته در بعضی از روایات این نیز آمده است که 11 نفر ماندند و در بعضی دیگر 18 و حتی 30 نفر هم روایت شده که این از همه ضعیفتر است. و شاید منشأ این اختلاف یکسان نبودن اطلاعات راویان و امثال آن باشد. و آنچه از روایات دفاع نصیبه مازنیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله فهمیده می شود این است که در آن ساعت احدی از اصحاب نزد آن جناب نبوده و کسی هم که فرار نکرد و تا به آخر ثبات قدم به خرج داد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نبود، بلکه در میدان مشغول قتال و کارزار بود. و روایات درباره پایداری هیچ یک از اصحاب اتفاق کلمه ندارد به جز علی علیه السلام و شاید درباره ابی دجانه انصاری و سماک ابن خرشه هم مطلب همینطور باشد. یعنی روایات اتفاق داشته باشد لیکن او نیز ملازم رسول خدا صلی الله علیه و آله نبود، بلکه در آغاز تا توانست با شمشیر آن جناب به کارزار پرداخت و سپس وقتی دید اصحاب او را تنها گذاشتند تن خود را سپر بلای آن جناب کرد. هرچه تیر به طرف آن حضرت پرتاب می شد یا با سپر و یا با پشت خود از آن جناب دفاع می کرد تا آنکه جراحاتش سنگین شد رضی الله تعالی عنه. و اما بقیه اصحاب 2 دسته بودند. یک دسته از آنان به محض دیدن و شناختن رسول خدا صلی الله علیه و آله و فهمیدن این که آن جناب کشته نشده به سوی او برگشتند و گروهی دیگر آنهایی بودند که بلا فاصله برنگشتند، بلکه با اندکی فاصله، و این دو طایفه همانهایند که خدای تعالی نعاس و سستی و چرت را بر آنان نازل کرد، چیزی که هست از جرم همه آنان درگذشت. و تو خواننده که خدای تعالی توفیق بیشتری ارزانیت کند، معنای عفو را در سابق شناختی، ولی بعضی از مفسرین گفتند عفو در خصوص این آیه به معنای این است که خدای تعالی مشرکین را از کشتن مسلمانان دلسرد و منصرف کرد و با اینکه می توانستند تا آخرین نفر مسلمانان را از بین ببرند ولی نبردند. و در الدرالمنصور است که ابن عدی و بیهقی در کتاب شعب به سند حسن از ابن عباس روایت کردند که گفت وقتی آیه و شاور هم فل امر نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدا و رسول او نیاز به مشورت ندارند، ولیکن خدای تعالی این دستور را رحمت برای امتم قرار داده، چون هر کس از امت من که مشورت کند چنان نیست که هیچ رشدی آیدش نشود، و کسی که آن را ترک کند ممکن نیست که به هیچ مقدار و هیچ نوعی از گمراهی و کجی گرفتار نشود. پاورقی یکم. و در همان کتاب است که طبرانی در کتاب اوسط از انس روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که استخاره کند، یعنی از خدا خیر طلب کند، نومید نمی شود، و کسی که مشورت کند پشیمان نمی گردد. پاورقی دوم. و در نهج البلاغه هست که هر کس برای خود استبداد کند هلاک می شود، و هر کس با مردم مشورت کند در عقل آنان شریک شده است. پاورقی سوم. و نیز در همان کتاب است که امام فرمود مشورت کردن عین هدایت است، و کسی که استبداد به رأی داشته باشد خیشتن را در معرض خطر قرار داده است. پاورقی چهارم. و در تفسیر صافی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود هیچ تنهایی وحشت آورتر از خودپسندی نیست، و هیچ پشتیبانگیری قابل اعتمادتر از مشورت نیست. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 90. 2. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 90. 3. نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 500 کلام 161. 4. نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 506 کلام 211. 5. تفسیر صافی جلد 1 صفحه 310.